أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بله، بحث ما در این بود که استصحاب آیا از مسائل اصولیه است، حالا چه اماره باشه چه اصل عملی، اون فرق نمی کنه، اون جهتش تفاوت نداره، آیا در مجال مسائل اصولیه است یا از قواعد فقهیه، که گفتیم همینطوری که مرحوم شیخ هم فرموده در رسائل و مرحوم نائینی و بعضی دیگه هم به تبعشون، این دو در باب استصحاب تفصیل باید قائل بشویم بین این که عرض می شود خدمت شما این استصحاب جاری باشد در شبهات حکمیه و نتیجهش حکم کلی الهی باشد، یا اینکه جاری باشد در شبهات موضوعیه و نتیجهش حکم شخصی و جزئی باشد، مثل چه؟ مثل اینکه گاهی از اوقات استصحاب را جاری میکنیم در اینکه مثلا این کتاب ما دیروز پاک بود، نمیدونیم امروز نجس شد یا نه، لباس ما دیروز نجس بود، نمیدونیم تطهیر شد پاک شد یا نه. این استصحاب در یک حکم جزئیه، در شبهه موضوعیه، نتیجهش هم طهارت از لباس یا نجاست از کتاب چیز جزئی است. این یقینا مسئله اصولی نیست، چون که شاه بیت، بیت القصید مسئله اصولی اینه که به کار بره برای مجتهد، به کارش بره برای کشف احکام کلی. اما اینکه مثلا این لباس خارجی الان پاکی یا نجس، این کتاب به خصوص پاکی یا نجس، این مربوط به استنباط احکام و از وظایف مجتهد نیست. پس بنابراین این استصحاب که جاری بشود در شبهه موضوعیه خارجی که نتیجهش هم کشف فهم یک حکم شخصی و جزئی است، این یقیناً مسئله اصولی نیست. و اما استصحاب به اون معنا که جاری میشد در شبهات حکمیه کلیه که اجراش هم از وظایف مجتهده و حکم کلی ازش فهمیده میشه، مثلا یک کلیاتی که نمیدانیم در شرع چه حکمی برای آنها جعل شده، مثلا فرض بفرمایید مثال حیوانیست متولد من الکلب و الغنم، یک کلبی به یه غنمی هر شب خدمت شما با هم توافق کردن مچه ای از آنها متولد شد، اگر اسمش کلبه یا اسمش غنمه خود یه حکمش معین، اما اگر یه موجود عجیب الخلقه به دنیا آمده که لا یقال له الکلب و لا یقال له الغنم فنشک فی حکمه، چرا برای اینکه این در شهر ما نمیدونیم چه حکمی داره، آیا پاک یا نجس نمیدونیم، آیا حلال یا حرام نمیدونیم، حالا اینجا چکار میکنیم؟ اینجا عرض میشود به خدمت شما در این حیوان مثلا اصالت و طهار جاری میکنیم یا اصالت الحل جاری میکنی، این دیگه فرق میکنه، شبه حکمی هست. حضرت استصحاب اینجا نداریم، شبه حالت سابقه نداشت. اما در اون مثالی که قبلا گفتیم، مثالی که استصحاب بهایی میکنی بکنیم، که اینجا اصالت الطهاره است و اصالت الحل، که هر دو دیگه اصولی میشه. به این تعبیری هست. اما استصحاب مثل همون ماه متغیر، ماه متغیری بود که زال تغییر و قبل نفسه بزاره که استصحاب میکنیم، استصحاب نجاسه. این چیز یه چیز شخصی نیست، یه حجم کلی، ولی هر موردی که ما متغیر زال تغییر و قبل نفسه در حجم شکل و شک میکنیم به حسب جعل شاعر، نمیدیم شاعر چه جعل کرده. استصحاب چه میگه؟ میگه استصحاب بکن نجاست را، استصحاب در شبه حکمی کلیه است و نتیجهش هم اثبات یک حکم کلیه. یا ما اون متمم کرن یا آبی داشتیم که نجس بود، خودش به اندازه نصف کری بود، نصف کر آب طاهر سرش ریختیم تا شد همش یک کر، بهش میگن الماء المتمم کر را. حالا نمیدونیم الان پاک یا نجس، یعنی آیا برای تطهیرش یک کر طاهر باید سرش بیاد یا خودش به حد کریت برسه؟ یا مسئله اینه که اینه نمیدونیم، شک میکنیم در این. پس در ما متمم کردن شک میکنیم در تعارض نجاست، استصحاب نجاست میاد، استصحاب نجاست سابقه اونها. این ها به امثال این ها از این موارد که داریم میگن چی؟ استصحاب دار جاری در شبه یا حکمیه کلیه و نتیجهش هم یا حکم کلیه. این دیگه مسئله اصولیه. حالا چه ما فرق نمی کنه یه استصحاب را عرش از خدمت شما ما اماره بداریم یا اصل عملی بداریم، ولی اون جهتش دیگه فرقی نداره. چه اماره چه اصل عملی، وقتی که باست در استنباط یک حکم کلی، این دیگه جز مسائل اصولی هست. چرا؟ چون تعریف علم اصول برش صدق میکنه که استخدام بشه در جهت استنباط حکم کلی الهی. یا این قبلا گفتیم، اما حالا یه نکته ای هست و اون یه واقعیتی است که به دست می آید از التزام فقها. التزام فقها به چه؟ به این که ما می بینیم این یه عرشمت خدمت شما التزام می دارن که ولو یه قاعده ای نتیجهش بعضی از قواعد نتیجهش حکم کلی است، اما این در فقه به استم و بهش میگم قاعده فقهی، ولو این که نتیجه اون قیاس حکم کلی باشه. اون در کجاست؟ اون اختصاص داره به مواردی که محمول حکم فقهی باشه. اگر که اون مسئلهی که ما داریم محمولش یه حکم فقهی است، مثل که مثل ما یز منو به صحیحی یز منو به فاسده و ما لا یز منو به صحیحی لا یز منو به فاسده، اینجا محمول چیه؟ مسئله زمان و عدم زمانه دی که محمول فقهی. خب این مسئله آیا فقهیست یا اصولی؟ این فقها مرتضی بودن که در فقه مطرح کنن، در اصولیش بحثیه بش نکن. با اینکه این قاعده ما یز من و ما لا یز من قابل انطباق بر شبه حکمی هم هست، یعنی میشه تطبیقش بکنیم بر شبه حکمی کلیه. خب میشه هم تطبیقش بکنیم بر این مورد خاص، قابل تطبیق بر هر دو بود. حالا اگر چنانچه تطبیقش بکنیم بر شبه حکمی کلی، میشه گفت قاعده ما یز من از مسائل اصولیه هست؟ نه. یا مثل مثلا فرض فرما قاعده طهارت، تا قاعده طهارت معروفه، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. ما میبینیم در علم اصول بحثی از این نکرده، چون مسائل علم اصول نیست. و حالا که قاعده طهارت را امکان داره در شبه حکمیه جاری بکنیم، مثل همون مثال المتولد من الکلب و الغنم، یا المتولد من الخنزیر و الغنم، او یکی کلی شبه حکمی کلی قاعده تعالیت برش جاری بکنیم و حکم به تعالیتش بکنیم خب یه حکم کلی اما آیا یه قاعده تعالیت در مسائل اصولی هست؟ نه الله در اصول هم ازش بحث نکرده و هلم مجرا هرچه که ما از قاعده کلی داریم باش هم استنباط یه حکم کلی میشه درسته شبیه حکمیه به کار میره و نتیجهش هم حکم کلیه اما چی؟ اما خود محمولش فقهیه که مثل محمول تهارته در قاعده تهارت محمول تهارت یه حکم شرعی مجهول شرعی یا مثلا زمانه زمان و عدم زمان این محمول ماست مقیدن به این که اینا رو در رسول ذکر نکنن در فقه پس از اینجا در تعریف بایستی یه قیدی اخذ بکنیم
یعنی قاعده
تهارت هست بله قاعده ایست اصلا قاعده تهارت که فقهیه در جزء علم فقه نه جزء علم اصول نه جزء علم اصول در اصول مطرح نشده در فقه مطرح از اینجا پی میبریم که یک قید دیگری و مهم این قید که خانواده علم اصول نباید محمولشون خودش فقهی باشه از احکام فقهیه مثل زمان و عدم زمان مثل طهارت مثل حلیت و الا چی میشه؟ و الا میشه جزه علم فقه بله جز مسائل فقهیه نیست مسائل فقهیه مورد عمل مورد عمل مثل طهارت و نجاست قاعده
فقهیه
یه بنام دو سابل توجه فرمودید نکه لازره جز قواعد فقهیه جز مسائل علم اصول نیست قاعده حرج هم همینطور بله عرض شود به خدمت باسات شما قرون بعد انشالله توضیح میدم و لحاظا عرض می شود به خدمت شما مجعول اگر ابتداء یک حکم فقهی بود توجه فرموده و نتیجهش هم حکم کلی بود مقیدن که در فقه مطرحش بکنن مثل قاعده حل و قاعده طهارت و زمان و شاید امثال اینا چیزای دیگه داشته باشی اینطوری پس بنابراین مسائل اصولی یه قید دیگه بهشون واقع میشه مقید میشه به چی؟ اینکه محمولشون فقهی نباشه محمول فقهی نباشه پس بنابراین چه میشه؟ اون وقت میگیم که این چیزی که واسطه است در استنباط اگر که خودش یک محمول فقهی بود و وساطتش در استنباط از بابت این بود که منطبق میشه تطبیق میشه بر مورد خودش تطبیق کلی علا یعنی کلی دائره وسیع و دائره صغیر ولی کلی دیگه که دائرش از یقه مثلا فرض کنید قاعده طهارت قاعده طهارت خودش مجعولش طهارت محمولش طهارت موضوعش چیه؟ کلو مشکوکه دائرش وسیعه پس این از میشد قاعده طهارت یک مجعول فقهی است که دائره وسیعی داره تو کل مشکوک کل مشکوک نه الا غنم باشه نمیدونم چه باشه یکی و یکی و یکی هر چه که چیزای مختلف اما در مسئله اصولی در مسئله فقهی فرقش چیه با مسئله فقهی مسئله فقهی اینه که موضوعش کوچکتره خاصه به یه باب مخصوصی مثلا میگیم الدم و نجس و الماء و طاهر و اینجا چی شد؟ معین شد این میگیم مسئله فقهی اما وقتی میگیم کل و مشکوکه که قابل بر ابواب مختلف میشه قاعده فقهی اما فقهیه بالاخره چرا فقهیه؟ چون محمولش حکم شرعیه حکم شرعی مورد عمل نه مثل حدیه حکم شرعی مورد عمل مثل طهارت نجاسه مثل زمان، حلیت و حرمت اینا که متعلق عمل هست در حوزه عمل مکلفین هست حالا چه وضعی چه تکلیفی فرق نمیکنه. اما گاهی از اوقات عرض کنم به خدمت با سعادت شما، یک حکمی از احکام یک چیزی با قاعده‌ای داریم، اونی که در اصول در علم اصول مطرح میشه که واسطه است در استنباط، دخالتش من باب توسیط فل استنباطه، واسطه است در استنباط یه حکم فقهی، خودش محمول فقهی نیست، خودش محمول فقهی نیست، مثل طهارت، نجاست، ارشد، حلیت، حرمت، زمان، عدم زمان، نه اینطوری نیست. یه چیزی است ولو مجرور شرعی هم باشه، چون نه مجرور شرعی است، اما از جمله احکام فقهیه، یعنی اونایی که مستقیما متعلق عمل قرار میگیرند، عمل مکلفین را روشن میکنند، از اونها نیست، واسطه است برای فهم اونها. مثل چه؟ مثل حجیت. حجیت هم یه بله یه مجرور شرعیه، اما چی؟ موضوعش خبر یا فعل مکلفه؟ وقتی به مستقیم مربوط به افعال مکلفین نیست، موضوعش خبر. میگیم خبر ثقه حجتون، خبر ثقه که حجت شد، خیلی خوب عرض میشد، او وقت چه میشه؟ این خبر ثقه حجیته چیه؟ چه نتیجه داره؟ نتیجهش اینه که وقتی قائم شد در یک موردی، مثلا فرض کنید برای یه چیزی که دیگه میاد به سراغ میدان عمل، مثلا خبر ثقه قائم شد و مثلا حرمت لحم الارنب و لحم الارنب مثال متعارف، لحم الارنب که نمیدونیم آیا حلاله یا حرام، مثلا محل بحثه. اهل سنت اجماع دارن بر حلیتش، گوشت خرگوش را حلال میدن، ولی المتفق علیه بین شیعه اینه که حرام. حالا بطر روایتی هم نداره، محل بحثه، اما خب اجماع داریم بر حرمتش. حالا لولا هذا الاجماع بخواهیم بگم شک میکنیم، شککنا، فرض کردیم که شک داریم در این که لحم الارنب یا حلاله یا حرامه، اگر خبر ثقه آمد یا اجماع، علم و حجتون هم ندونی خبر، علم و حجتون اگر ثابت شد در علم و اصول، بعدش اینجا چی میشه؟ اینجا به درد میخوره، برای اینکه واسطه است در استنباط. وقتی که میبینیم لحم الارنب کامل اجماع، کامل اجماع حالا چه؟ کامل اجماع حالا حرمت لحمه، هل اجماع حجتون، اون وقت چه دلاله ثابت میکنه؟ پس این اجماع حجته، اجماعی که قائم شد بر حرمت لحم ارنب حجتون علینا. اینجا میگیم این چیه؟ واسطه است در استنباط، خودش دیگه یه حکمی نیست که این حجیت اجماع یا حجیت خبر ثقه انطباق پیدا میکنه بر حرمت لحم ارنب. برای حرمت لحمه ارنب چه انتباقی پیدا میکنه؟ اون حجیته یه حرمته، چطور منطبق بشن به هم دیگه؟ انتباقی نداره، واسطه است در استنباط. واسطه است در استنباط یعنی چه؟ اونجا که میگیم قاعده طهارت قاعده عامه ایست، خود طهارتش منطبق میشه بر طهارت چه؟ طهارت رو مثلا فرض کنید که این حیوانی که شک کردیم در طهارت بله، اون طهارت یا طهارت رو منطبق، اون طهارت وسیعی است، این که مصادیقش مطبق میشه. اما حجیت اجماع یا حجیت خبر ثقه بگیم چطور بگیم مطبق میشه بر چی؟ انطباق کبرا علی الصغرا، بر حرمت لحم ارنب، و معلومه که انطباقی نداره، او یا چیز دیگه است یا چیز دیگه، اما واسطه است در استنباطش. واسطه است در استنباطش یعنی چه؟ واسطه است در استنباط، استنباط دو معنی داره، یه استنباط به نحو اماره، یه استنباط به نحو اصل عملی. استنباط به نحو اماره یعنی کشف معتبر، یعنی اونو منجز میکنه گردن ما، استحقاق عقاب برای یه حکم میاره و این منجز میشه به گردن ما به واسطه این که کاشف معتبر براش برش قائم شد. حجیت دیگه، حجیت به معنی چیه؟ معنی کشف معتبر. یعنی الان دیگه کاشف مرتبری پیدا شد برای حرمت لحم ارنب. پس واسطه شدن استنباط یعنی چه؟ یعنی حرمت و حلیت لحم ارنب قبلا بر ما منکشف شرعی نبود، انکشاف مرتبری نداشت، به وسیله اجماع حجیت اجماع آمد. چیکار کردی حجیت اجماع منطبق شد بر ما نحن فی برای قضیه لحم ارنب؟ آمد بس این را منجز کرد بر ما، فتنجز علینا، بر ما چی شد؟ ثابت شد. این واسطه در استنباط از بابت چه واسطه در استنباط؟ از بابت این که کاشف معتبر آمد این را بر ما منجز کرد. فهو واسطتون فل استنباط، یعنی حجیت نقششی حجیت خبر سکن یا حجیت اجماع. خیلی خوب، این به نحو اماره که حجیت باشه، مثل حجیت خبر سکن یا حجیت اجماع که از امارات. گاهی از اوقات اصل عملیه، میگیم اصل عملی به کار میبریم در مقام استنباط، مثل چه؟ مثل اصالت الاحتیاط. اگر اصالت الاحتیاطی داریم یا اصالت البرایه‌ای داریم، اینا را در حکم کلی مثل لحم الارنب شک کردیم در لحم الارنب، بعد میگیم که حرمتش لم یثبت علینا، حالا میدونیم حلال یا حرام. اصالت البراءه به کار میریم. یه اصالت البراءه چه کار است اینجا؟ واسطه است در استنباط. وساطتش در استنباط یعنی چه؟ یعنی اصالت البراءه ما را معذور میکنه، تنجید یا تعذیر، استنباط تعذیریه. یعنی نه اینکه ثابت میکند که حرمتی نیست، بلکه این مقدار کاربرد داره اصالت البراءه که اگر هم حرمتی هست این حرمت استحقاق عقاب نداره، یعنی حرمت فلجیه در حد استحقاق عقاب نیست. پس بهش میگن استنباط تعذیری. فیعذرنا اصالت البراءه، یعنی به کارش میبریم در برنامه در بقول امروزی یا در پروسه استنباط به کارش میبریم. ازش چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم اون حکمی که میخواییم استنباطش بکنیم، یعنی حرمت لحم ارنب، یه حرمت اینجا دیگه الان منجزیت نداره و ما معذوریم به نسبه به اون کل عدمه. این اصالت رو برای اگر یک وقتی به یه جایی رسیدیم که اصالت الاحتیاط به کار بردیم، فرض کنیم یه موردیست که جای اصالت الاحتیاطه، اصالت الاحتیاط چه کار میکنه؟ اصالت الاحتیاط برای ما کشف نمیکنه حکم الله را، یعنی میگه حکم خدا دین حرمت یا بود برای یا حلیت، نه. اما چه کار میکنه؟ اون حرمت را علا تقدیر وجودش منجز میکنه. یعنی اگر حرمتی هست خلاف خلاف اصالت البراء، اصالت البراء اون حرمت را فلجش میکنه و ما را محضور میکنه نسبت به اون. اصالت الاحتیاط زندهش میکنه، منجزش میکنه. یعنی یه حرمتی را که منجز نبود به وسیله اجرای اصالت الاحتیاط منجز میشه. پس اینا همه مسائل اصولیه، استصحاب هم میتونه. اگر با استصحاب ما المتغیر الذی زال تغیره عن قبل نفسه، نجاستش بر ما مشکوکه، اگر یه استصحاب نبود اصالت طاهره جاری میکردیم. اگر استصحاب نجاست نبود چه جاری میکردیم؟ اصالت طهارت به نام میگذاشیم بر طهارتش. و اینجا استصحاب لا تنقض الیقین بشک آمد چه کار کرد که واسطه شد در استنباط؟ آمد اون نجاست مجهوله را بر ما منجز کرد، منجزش کرد، برای اینکه استصحاب اصل عملیه. اصل عملی کشف تعبدی نیست که اماره باشه، اما میتونه حکم الله را منجز بکنه، یعنی اون نجاست واقعی علا تقدیر وجودش استحقاق عقاب داره، باید لایق بشه. نکردی استحقاق عقاب داره، فلذا دیگه اصالت طهاره هم جاری نمی کنیم، استصحاب حکومت میکنه، اصالت طهاره دیگه جاری نمی کنیم. کلام معنی چی؟ وساطتش در استنباط به معنی چیه؟ انطباقی در کار نیست، الا تنقض الیقین بالشک ربطی نداره که بگیم حالا بگیم انطباق پیدا کرد بر چی؟ بر نجاست یا بر طهارت، چون یه مجهول دیگه است، یه مجهول دیگه است، رفتی نده. سوها قبرا نیستم، نمیشه گفت بیتالا نجاست مصداقی از مصادیق لا تنقض، نه. اما واسطه یه در چیه؟ در استعمال. وساطتش در استعمال در چه درده؟ حضرت منجزیت و معذریت اون نجاست. نسبت به اون نجاست، اگه استصحاب نجاست داری منجز میشه، اگه استصحاب طهارت داشتی معذر میشه. پس بنابراین با چیزی یه مطلبی داریم در این باب که مسائل علم اصول فقها مقید شدن که اون چیزهایی را که اون کبریاتی و اون کلیاتی را که از بطنشون هم ولو شبه حکمی است و حکم کلی بیرون بیاد اما خودشون محمول فقهی هستن، مثل قاعده زمان، مثل قاعده طهارت، مثل قاعده حل، که خودشون چی هست؟ محمولات و مجعولات فقهیان، محمولاتشون مجرد این که چیه که منطبق میشن نحو انطباق کلی علی مصداقه. طهارت بزرگ منطبق میشه بر مصداقش که طهارت مثلا این مورد موارد این موضوع و موضوع و موضوع و موضوعات خاصه این آرا مقید شدن که کجا ببرن در علم فقه دیگه، ولو این که از بطن اینا هم حکم کلی بیرون میاد گاهی وقتا ولی در اصول متعرض نمیشه. چرا؟ چون خودشون محمول فقهی هستن. پس بنابراین علم اصول رو برای کجا گذاشتن؟ دو تا قید داره. یکی این که باید از بطنش یعنی متعلقش حجم کلی باشه. حجم جزئی به در نمیخواد. اگه حجم جزئی شد بازم میره چی؟ وجود قواعد فقهیه میشه. مثل استصحاب جاری در شبهات موضوعیه. پس یه قید دیگه این است که مثلا باید چه باشه؟ واسطه در استنباط باشه. لذا مثل طهارت و حلیت و حرمت و نجاست و زمان و امثال ذالک از اموری که خودشون حکم الله الفقهی هستن اینا وارد نمیشن در حوزه علم اصول، ولو این که به کار ببریم برای چیزشون کاربردشون چیه؟ اون نتیجهشون هم حکم کلی باشه فایده نداره. این منباب تطبیق، منباب تطبیق کلی علی المصداق، اینها کار جاشون فقه. اگر مخیط شدن فقه ها اینها در علم فقه بحث بکنن. مثلا هیچ وقت قاعده مایود من رو نبردن تو اصول، قاعده طهارت رو نبردن تو اصول، اما اونجایی که واسطه در استنباط هست چرا؟ واسطه در استنباط هست یعنی چه؟ خصوص محمول فقهی نیستن که منطبق بشن بر احکام فقهیه، بلکه وساطت در استنباط دارن، یا از باب کشف تعبدی مثل امارات و یا از باب تنجیز و تعدیل مثل اصول عملیه، مثل استصحاب و اصابت الاحتیاط و اصابت براءت، که وساطت در استنباطشون از مقوله تنجیز و تعزیل احکامه، نه این است که حکم کلی منطبق بشه برای مصداقی، نه ما که واسطه میشن در تنجیز و تعذیر، واسطه در اثبات هست. اما چه نوع اثباتی؟ اثبات تنجیزی و تعذیری. صلی الله علی محمد و آل محمد. بله خب اون ناتقل ارشادیه، ارشاد به چی؟ ارشاد به بقاء متیقن صابه و ارشاد به مولا بیمون.
خلاصه
این شمول بر همه ارباب فقه هم جز خصوصیات مسائل اصولی مطرح. بله 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 احکام کلی چون اگر حجم جزئی شد مثل همین استصحاب، همین استصحاب خب مثلا واسطه هست دیگه، اما اگر مثلا یا حجیت خبر واحد، اگر حجیت خبر رو بخواییم برای موضوع شخصی یه خبری آمده گفته این لباس مثلا پاکه او یکی نجد، نه این دیگه مسئله اصولی نیست، باید حتما از بطنش حکم کلی در بیاد.